شما هم برنامه ها رو اگر شنیدید، نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و امیدواریم شما عزیزان هم تا ساعت 14 مجدداً همراهی بفرمایید. دفاع بدون مرز عنوان برنامه بعدی ماست که ویژه هفته دفاع مقدس هست.
العلي العظيم يا علي ابن ابي طالب خداوند پیروزتون بده.
دفاع بدون مرز.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
بهمن 1357 با رفتن ارتش به پادگان‌ها پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب. توجه فرمایید. همکنون آخرین تولد حضرت آیت الله اعظم امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران به سمع شما می رسد.
ایران نیاز داشت تا نیروی نظامی مختص خود داشته باشد تا با تهدیدهای جدید با دقت و ظرافت روبرو شود. همزمان کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شدند، اما هنوز یک کمبود دیگر احساس می‌شد. در این بین فردی به کشور آمده بود که سابقه مبارزاتی متفاوتی داشت. مصطفی چمران، برادر شهید چمران، این گونه می‌گوید:
8 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 30 بهمن، ایشون با یک وفد لبنانی، یعنی یک گروه لبنانی 92 نفره تصمیم میگیرن که بیان به ایران، که مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین نایب رئیس مجلس شیعه اعلای لبنان، آقای سید حسین حسینی که اون روز رئیس پارلمان لبنان بود، آقای نبیه بری که الان رئیس پارلمان لبنانه، عده‌ای از رزمندگان عمل که بچه های رزمنده بودن و بعضی هاشون الان تو حزب الله هستن و یعنی دیگه پیرمردای حزب الله هستن، مثل مصطفی دیرانی که اتفاقا مصطفی دیرانی رو اومدن از خونش اسرائیلی ها دزدیدن و 8 سال اسیر اسرائیلی ها بود، بعد آزاد شد و الان در شرایط خیلی مرحال سخت حرکت میکنه و هست، و حالا یه تعداد دیگری از علمای اهل تسنن لبنان، احزاب سیاسی لبنان، اینها رو خب دکتر چمران تنظیم کرد و با یک هواپیمای لبنانی وارد ایران شدند و بلافاصله هم به دیدار و زیارت حضرت امام رفتند.
دکتر چمران در لبنان و مصر آموزش جنگ‌های نامنظم دیده بود و شرایط دنیای عرب را خوب می‌فهمید. حتی او از دشمنان بالقوه ایران در جهان عرب آگاه بود، گروهی که خود را با عنوان حزب بعث معرفی می‌کردند. کامران در یکی از گفتگوهایش این گونه میگوید:
در همان روزها این بنده و عده‌ای دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود. ما با این رهبر بزرگ که خدای رحمتش کناد مباحثه مفصلی داشتیم و به او نشان دادیم که این بازی استعمار است که فکر خلیج عربی و عربستان و شعارهای افراطی ناسیونالیستی را در بین برادران عرب توسعه می دهد و عرب را به جان ایرانی و ایرانی را به جان ترک و ترک را به جان عرب می اندازد تا از اختلاف این برادران استفاده کند و نفوذ و سلطه خیش را همچنان استمرار بخشد. مرحوم جمال عبدالناصر در مقابل منطق محکم ما تسلیم شد و گفت حق با شماست، اما در مقابل موج قوی ناسیونالیستی که توسط حزب بعث در کشورهای عربی به وجود آمده است به هیچ وجه من الوجوه قادر نیستم که بایستم و علیه آنها مبارزه کنم.
شروع جنگ تحمیلی تجربه شهید چمران به کمک نیروهای نظامی آمد. او ستاد جنگ های نامنظم را طراحی کرد و در درگیری های ماه اول جنگ صدام را عقب زد.
ولی به طور کلی با چنین شروع جنگ میبینیم که 12 لشکر عراقی به سوی ایران حمله میکنند و حمله اونها اول به سوی قصر شیرین و منطقه غرب کشور آغاز می‌گردد که یک حمله انحرافی بود، زیرا مسئله منطقه کوهستانی ایلام یا قصر شیرین مناطقی نیستند که برای عراق از نظر استراتژیک یک نقطه مهمی به حساب بیایند و هدف اساسی عراق خوزستان بود، چون از نظر نفت و به خصوص عده‌ای عرب زبان در این منطقه زندگی می‌کنند و جبهه تحریر العربیه که از سالها پیش از توسط حزب بعث عراق تشکیل شده و در این منطقه فعالیت میکند و بنابراین نیروهای اساسی عراق به سوی خوزستان سرازیر شدند و به خصوص با شرایط جوی مناسب برای حمله ناگهانی لشکرهای زرهی دشمن آنها به سرعت پیش آمدند.
دکتر چمران خیلی زود شهید شد و بعد از شهادتش در آذر ماه 1360 قبل از عملیات طریق القدس ستاد جنگ‌های نامنظم در سپاه ادغام شد. این اندیشه در نهایت باعث شکل‌گیری گروه‌های مبارز در سراسر جهان اسلام شد. اما همان ابتدای جنگ بود که حوادث بیرونی کشور ما را تحت تأثیر خود قرار داد. در لبنان ناگهان جنگی شروع شد و رژیم صهیونیستی به خاک لبنان حمله کرد و تا بیروت رسید. محمد علی مهتدی خبرنگار ایران در لبنان بود.
عصر بود که آمده بودیم که برگردیم به بیروت، من ناگهان دیدم که هواپیماهای جنگنده ارتش صهیونیستی از آسمان بالای سر ما عبور کردند به سمت بیروت و صداهای انفجار بلند شد. ما وقتی برگشتیم به بیروت بسیاری از پل‌ها رو اینها بمبارون کرده بودند ویران کرده بودن، بیروت در آتش میسوخت، شهر محاصره است، تمام شهر رو سنگربندی کردند. این در حالی بود که نیروی زمینی رژیم صهیونیستی در بلندی های شرق بیروت مستقر بود، توپخانه و تانک. تمام ساحل دریا موج میزد از کشتی های جنگی رژیم صهیونیستی و هواپیماها هم روی بیروت پرواز میکردند و مرتب شهر رو بمبارون میکردند. یعنی هیچ قدرتی نبود که مانع این بمبارون ها بشه. همون زمان آمریکا هم یکی از دیپلمات های برجسته خودش رو که اصلا لبنانی الاصل بود، لبنانی تبار بود، به نام فیلیپ حبیب این رو فرستاد به لبنان. لذا بخش نظامی رو آریه شرون اجرا میکرد و بخش سیاسی و دیپلماتیک رو فیلیپ حبیب اجرا میکرد و اینها تهدید کردن بیروت رو که اگر فلسطینی ها از لبنان، از بیروت خارج نشوند، بیروت رو نابود خواهند کرد.
در این روزها بود که ایران برای اولین بار در راهبرد نظامی خود با مقوله حضور بیرون از مرزها روبرو شده بود. ما باید نسبت به این مسئله چه کاری انجام می دادیم؟ ایران می دانست که اگر اسرائیل دستش باز باشد احتمالاً از خاک لبنان بیرون نخواهد رفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به مبارزان لبنانی و فلسطینی این گونه توصیه می کند:
شما اگر در میدان باشید و خون بدهید و جان بدهید و مال بدهید و تحمل خسارت بکنید، مردم دنیا دنبال شما میان و دولت‌ها چون سالها شعار ضد اسرائیلی دادن دیگه جرأت نمی کنند با شما مخالفت کنند. اونا مجبورن بیان. فقط اجازه ندید که اینها در کار شما دخالت کنند. مسئله تذکر مهمترم اینه که تداوم مبارزه رو داشته باشید. مبارزه های مقطعی ثمر نداره. باید بیستید تا کار تمام بشه. هر جا بیستید خطره. و تذکر سوم اینه که شما تکامل مبارزه لازم دارید. یعنی مبارزه در حد اعتراض کافی نیست. باید فردا تبدیل بشه به محاصره اقتصادی دشمن. باید فشار بیارید روی گرده حکومت‌های خود فروخته که نفتشونو از امثال میترانها و آلمانها و جاهای دیگری که با اسلحه اونها و پول اونها و حمایت اونها شما رو میکوبند باید قطع بشه. و بعدش هم مرحله چهارمه که باید جهاد آزادی بخش مسلح شروع بشه، نیروهای اسلامی وارد بشن، نیروهای کمونیست هم نپذیرید. اینا اگر در صفوف شما بیان لم یزدادوکم الا خبالا و در میان شما تفرق میندازن و همیشه مطالبه میکنن. بگذارید مسلمانهای خالص که ما در پیشاپیش اونها خواهیم آمد بیایند و اونجا برای شما در کنار شما خون بدن تا اسرائیل رو بیرون کنیم و فلسطین رو آزاد.
اولین تصمیم فرماندهان نظامی ایران حضور فیزیکی محدود نیروی ایرانی در لبنان بود. ما کلیات موضوع را حتی در نماز جمعه تهران اعلام کردیم. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت:
ما عازمیم در لبنان بجنگیم. تصمیم جدی داریم که با همه نیروهای رزمنده‌ای که می‌خواهند با اسرائیل در لبنان بجنگند همکاری کنیم. برادران لبنانی، برادران فلسطینی، برادران سوریایی و هر کسی دیگری که در این میدان با ما همگام باشه، ما با اشتراک اینها خواهیم جنگید و ما عقیده داریم که جنگیدن علیه اسرائیل مخصوصا در این شرایط یک وظیفه همگانی برای همه ملت‌های مسلمان.
احمد متوسلیان یک فرمانده موفق و مبارز بود که در نبردهای چریکی کردستان با ضد انقلاب آب دیده شده بود. او و تیپ محمد رسول الله برای اعزام به لبنان انتخاب شدند. متاسفانه احمد متوسلیان در اولین مرحله سفرش توسط صهیونیست ها در یکی از مناطق لبنان اسیر شد. همان روزها با جمله تاریخی راه قدس از کربلا می گذرد، روند این سیاست نظامی ایران متوقف شد.
در لبنان هم همین مسئله بود که طرح اینا داشتند که در اونجا اجرا بکنند و اسرائیل را وادار کردند به اینکه اون طور جنایت‌ها را بکند، تا اینکه اون طرحهایی که بر نفع امریکاست و همه کشورها را اسیر امریکا میکند بیشتر از اون چیزی که هستن اونها اجرا بشد. خب این ملت های اسلام، این دولت های به اصطلاح اسلامی تا کی میخواهند این ذلت ها را تحمل کنند و این تحقیرها را بپذیرند؟ تا کی اینها توجه به این ندارند که زندگانی شرافتمندان بهتر از این زندگانی هاییست که در پارک ها باشد و شرافتمندان نباشد؟
اما این مسئله اندیشه حمایت از مظلومان را متوقف نکرد، بلکه جدیتر و عمیق‌تر پیش برد. ایران در اولین مرحله حمایت معنوی خود از جنبش‌های جدید منطقه را افزایش داد. حزب الله در لبنان شکل گرفت و در خود فلسطین حماس و جهاد اسلامی شکل گرفتند. همه این گروه‌های مبارز تازه نفس رو به تهران بودند و آینده مقاومت را تغییر دادند. محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران سال 1363:
فلسطینی که اینا میگفتن مرد زنده شد، لبنانی که میگفتن ما میریم لبنان تمام فلسطینی‌ها رو بیرون میکنیم بیروت میگیریم دیگه تمام میشه، درست در همون جایی که فلسطینی‌ها رفتن مصر و رفتن مراکش یک انقلاب عظیم‌تر از فلسطینی‌ها آغاز شد، که اگر دیگه اعمالی که رزمندگان ما در لبنان در دو سال گذشته انجام دادن بذاره تو یک عبی اعتراض رو تمام نوشته ها، شعر ها، سرود ها، عملیات نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین هم بذاره دیگه که اعتراف میبینید که این کفه انقلاب اسلامی سنگین تره، زیرا که یک برادر شما بلند میشه اراده میکنه که اجنبی نبایستی در کشورهای اسلامی باشه، میشینن فکر میکنن میگن که ما اگر اسلحه نداریم راه حسین که بازه، که اگر ما بیروت گرفتن که میتونیم که آشورایی درست بکنیم، که بلند میشن فکر میکنن یک محل لانه امریکایی‌ها رو مشخص میکنن و بعد ببینید از اونجایی که خداوند میخواد، چون کار مکتبی، اقدامات ما 1% کاره.
ایران باید توان مدیریت خود بر مسئله فلسطین را بیشتر می کرد و همچنین در بیرون از مرزها با حامیان اصلی ارتباط می گرفت. در این زمان ایران یک طرح جدید داد که البته عملیاتی نشد، اما جرقه حرکت بعدی شد. آیت الله هاشمی طرح تشکیل ارتش جهان اسلام علیه اسرائیل را مطرح کرد.
به نظر من باز اون حرفی که چند خطبه قبل گفتم که تنها راه مبارزه با اسرائیل ایجاد یک سپاه مشترک و یک ارتش مشترک از مسلمین برای اینکه شر اسرائیل رو کم بکنیم، الان موقعش رسیده. الان موقع مبارزه جدی با اسرائیله. دنیا بدونه، شماها ایرانیا بدونید، اسرائیل نمیتونه یه جنگ طولانی رو تحمل کنه.
یک ارتش منظم برای فعالیت در منطقه بعدها در ایران ایجاد شد. پایان جنگ باعث شد توجه ویژه تری به کشورهای همسو با ایران شود و در نتیجه تشکلات حمایتی ایران به صورت متمرکز در واحدی به نام سپاه قدس ساماندهی شود. این نیروها باعث تحولات اساسی در دو دهه بعد شدند.
از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. مقام معظم رهبری در اولین روز هفته دفاع مقدس به صورت ویدیو کنفرانسی در تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس بیانات مبسوطی ایراد فرمودند. فرازی از این سخنان رو هدیه شما عزیزان میکنیم.
دشمن جنگ رو به راه انداخت، همطور که گفتیم، با هدف اینکه نظام جمهوری اسلامی رو، نظام اسلامی رو ساقط کنه و یک دستگاه حکومت وابسته ضعیف و زبونی رو بر سر کار بیاره و سلطه خودش رو بر کشور ایجاد کنه و دشمن شکست. یعنی این نکته بسیار اساسی و مهم که بعضن شبه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد. اصلا پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی جزء واضح، مثل خورشید روشنه. همه دنیای قدرتمند اون روز بریزن سر یک کشور برای اینکه نظام او رو ساقط کنن، برای اینکه بتوانن بر او مسلط بشن، برای اینکه بتوانن سرزمین او رو تجزیه کنن. یه قسمت‌هایی از غرب و از جنوب غربی کشور رو اینا می‌خواستن تجزیه کنن. 8 سال همه توان خودشون رو به کار ببرن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر؟ این پیروزی نیست. ملت ایران پیروزی درخشانی به دست آورد. اولا یک وجب از خاک کشور رو نتوانستن جدا کنن، ثانیاً یک قدم نتوانستن انقلاب و نظام رو به عقب برانن و نظام بعد از جنگ در پایان این 8 سال بسیار قوی تر و تواناتر از قبل از شروع جنگ بود و نشاط و تواناییش بیشتر بود. اینا پیروزی های بزرگیست که اتفاق افتاد. در جنگ هایی که در دوره پادشاهان، در دوره تواقیت، در این یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاد، ایران همیشه شکست خورده. در این یکی دو قرن اخیر، چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی، اتفاقاتی که حتی در جنگی که ایران اعلام بی‌طرفی کرد، ایران هم در جنگ بین الملل اول هم در جنگ بین الملل دوم اعلام بی‌طرفی کرد و در هر دو جنگ کشور اشغال شد.
بله، فرازی از بیانات مقام معظم رهبری بود در اولین روز از هفته دفاع مقدس. همچنان در خدمتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما عزیزان هم میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و پیشنهادات و نظرات سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید. انتظار میره که دانشگاهیان و حوزویان و صاحبان فکر و اندیشه در این زمینه تلاش مضاعفی بکنن که انشاءالله بتونیم برنامه ها رو بر اساس نیاز جامعه تقدیم حضور شما هموطنان گرامی بکنیم. و اما در هفته دفاع مقدس همکاران ما تلاش کردند تا مستندها و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی رو برای شما تدارک ببینن و هدیه حضورتون بکنن. دعوت میکنم تا لحظات دیگه روایت ناتمام رو بشنوید.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده قصه ی آدم و زندگیشون، اما هر چیزی میتونه قصه ی خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه ای داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سردشت. در مسیر همه یادهایی که تو قاب دفاع مقدس جا گرفتن، جاپای لاله های عاشقی میذاریم که نقش دشت سردشت شدند. حالا اگر خوب گوش کنید صداش رو میشنوید، صدای خاک سردشت. سردشت همون شهر آشنایی که تو دور و نزدیک یادها هست، یادهایی از سمت صلابت سرزمینمون. به روایت تاریخ سردشت یه منطقه قدیمی و با اصالته، جایی که از شمال و شمال شرق با پیرانشهر و مهاباد، از شرق با بوکان و از جنوب شرق با بانه در استان کردستان همسایه است. اما همسایه دل به دل ماست، جایی که خاطرات بارونیش با اشک‌های ما گره خورده. درست ساعت 4:30 بعد از ظهر 7 تیر سال 1366 بود که این شهر مورد حمله شیمیایی جنگنده‌های عراقی قرار گرفت. و 7 بمب شیمیایی قلب این شهر رو نشونه رفت و به دل سردشت نشست. 109 نفر از هموطنانمون شهید شدن و هزاران نفر مجروح. و این قصه یه که هرگز از یادمون نمیره.
تقریباً اولای تابستان بود. آره اولای تابستان بود. من صبح داشتم تو خانه جارو میکردم که یه دفعه صدای هواپیما آمد. فوری دویدم خواهر کوچیکمی که 2 سالش بود زدم بغلمون، رفتیم زیر زمین. پدر و مادرم هم آمدن. صدای هواپیما خیلی نزدیک بود، اما صدای بمباران مثل دفعه قبل نبود. یه صدای خفه‌ای داشت. یکی از همسایه‌ها تو کوچه داد می‌زد، شیمیایی زدن، دستمال خیس بگیرین جلو صورتتان. اصلا حال خودمونی نمی‌فهمیدیم. زینب اون موقع 2 سالش بود، انقدر گریه کرد که تو بغلم ساکت شد. تازه فرداش بود فهمیدیم چه بلایی سرمان آمدی. تمام تنمان تاول زده بود، می‌سوخت. من که دیگه نفهمیدم چه شد.
سردشت شهر بلوط‌های سوخته، سردشت شهر دل‌های سوخته، سردشت شهری که هنوزه در تب داغ‌های مکرر می‌سوزه، اما به رسم زندگی آوای بودن سر می‌ده تا بگه این خاک، خاک شور و عشق و آزادگیه. ما به عشق مبتلا شدیم 8 سال، ما ز طعم تن رها شدیم 8 سال. این ترانه نیست، قصه نیست، شعر نیست.